اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه دهم ماه سنبله را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مناسبت دو سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیانیه ضمن یادبود از قربانیان طولانی ترین جنگ تاریخی این کشور از کانگرس خواست تا طرح اسکان مجدد افغانها را که برای افغانهای تازه وارد در امریکا زمینه اقامت دائمی فراهم میکند تصویب نماید. جزئیات خبر از همکارم رویا زمانی.
آقای بایدن در بیانیه خود گفت همان طوری که متحدین افغان امریکا در کنار ما بودند، او همچنان متحد به ایستادن در کنار آنها می باشد. در بیانیه بایدن آمده است که در جریان دو دهه جنگ در افغانستان 2461 نظامی افغان جان خود را از دست دادند و 20744 امریکایی دیگر زخمی شدند. آقای بایدن با قدردانی از پرسنل نظامی، دیپلماتیک و ادارات استخباراتی این کشور که به گفته وی در جریان 20 سال جنگ و عملیات تخلیه با یک دیگر همکاری کردند، گفت که از زمان خروج از افغانستان به طرز ماهرانه از تمامی منابع نظامی، دیپلماتیک و استخباراتی موجود برای ادامه حفاظت از امریکا در برابر تهدیدات تروریستی از افغانستان و سایر نقاط استفاده شده است.
جلیل عباس وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان میگوید حکومت طالبان شماری از افراد مرتبط با حوادث تروریستی در پاکستان را بازداشت کرده و آن کشور را نیز از بازداشت آنها مطلع ساخته است. روزنامه دان پاکستان روز پنجشنبه 31 آگوست در نسخه آنلاین خود نوشت که جلیل عباس این اظهارات را روز چهارشنبه در دیدار غیررسمی با خبرنگاران در وزارت امور خارجه آن کشور بیان کرد. روزنامه دان جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده و حکومت طالبان نیز تاکنون در مورد بازداشت افراد دخیل در حوادث تروریستی در پاکستان چیزی نگفته است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید بر اساس پلان راهبردی 4 ساله برای جلوگیری از حوادث جنایی و امنیتی در کابل و در تمام نقاط مهم و مزدحم افغانستان کمره‌های امنیتی نصب میکند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت 29 ماه آگوست در صفحه رسمی وزارت امور داخله در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تاکنون بیش از 62,000 کمره امنیتی در کابل و برخی از جاهای دیگر نصب شده است و این صرف در شهر کابل نه، بلکه در شهرهای مهم دیگر نیز کمره های امنیتی نصب شده است. با گفته او این امر در کاهش جرایم جنایی و بازداشت مجرمان و نیز جلوگیری از وقوع سایر جرایم نقش مثبت خواهد داشت. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی بین المللی ادیان 30 ماه آگوست با نشر گزارش تازه گفته است که بیش از 50% فرامین را که طالبان در جریان دو سال گذشته صادر کرده اند در مورد وضع محدودیت بر زنان بوده است. در این گزارش آمده است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 طالبان بیش از 80 فرمان صادر کرده اند که بیش از نصف آن به گونه مستقیم بر زنان و دختران محدودیت های شدید را تنفیذ کرده است. این کمیسیون گفته است که این محدودیت ها مانع شده است تا زنان بر اساس تفسیر که طالبان از دین دارند زندگی کنند. در این گزارش آمده است که این فرامین به گونه مستقیم توسط هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شده است. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که جهان به وی اطمینان داده است که از گروه مسلح ضد طالبان در افغانستان حمایت صورت نمیگیرد. امیرخان متقی این اظهارات را روز گذشته در حضور شماری از علمای دینی و بزرگان قومی در کابل ابراز کرد. آقای متقی توضیح نداده است که کدام کشورها برای وی چنین اطمینان داده اند، اما پیش از این برخی از کشورهای همسایه افغانستان متهم شده اند که از گروه های مسلح ضد طالبان حمایت می کنند. در حال حاضر گروه های چون داعش، جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی افغانستان به عنوان گروه مسلح ضد طالبان شناخته می شوند. شورای امنیت سازمان ملل ملل متحد جمعه گذشته در گزارش گفت و شمول داعش 20 گروه مسلح در افغانستان فعالیت دارند، اما طالبان این گزارش را بی‌بنیاد خوانده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات ایرانی در پیوند به اعتراضات مردمی در ایران فشارها بر استادان پوهنتون‌ها را افزایش داده‌اند. مرکز خبری رادیو آزادی در یک گزارش گفته است که از یک سال بدین سو کم از کم 60 تن از استادان پوهنتون‌ها از وظایفشان برکنار شده‌اند. گفته شده است که دو روز قبل نیز 10 تن از استادان پوهنتون تهران از وظایفشان برکنار شدند که استادان زن نیز در این گروه شامل بودند. این استادان متهمند که از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرده و دانش آموزان را نیز به اشتراک در اعتراضات خیابانی تشویق کردند. ایران اسرائیل را متهم کرده است که در یک توطئه ناکام برای خرابکاری در صنعت دفاعی و تولید راکت در این کشور دست داشته است. تلویزیون دولتی ایران دیروز اعلام کرد که استخبارات نظامی وزارت دفاع یکی از بزرگترین توطئه های خرابکارانه را خنثی کرده است که صنایع نظامی، راکتی و هوانوردی ایران را هدف قرار داده بود. این شبکه تلویزیونی افزوده است که این خرابکاری با هدایت ادارات استخباراتی رژیم و گفته آنها صهیونیستی و ایجنت هایشان انجام شده است، اما اسرائیل هیچ واکنش فوری از خود نشان نداده است. گروه از افسران اردو در گابون، کشور نفتخیز در افریقای مرکزی، 30 ماه آگست اعلام کردند که علی بونگو رئیس جمهور این کشور را از سمتش برکنار کرده و قدرت را به دست گرفتند. رهبران کودتا گفتند که علی بونگو 64 ساله که خانواده‌اش بیش از 55 سال بر گابون حکومت کرده است، در حصر خانگی به سر می‌برد و یکی از پسرانش را به دلیل خیانت دستگیر کردند. افسران نظامی در بیانیه از طریق تلویزیون اعلام کردند که نتایج انتخابات باطل است، تمام نهادهای دولتی منحل شده و تمام مرزها تا اطلاع ثانوی بسته است. بونگو نخستین بار در سال 2009 و پس از مرگ پدرش عمر بونگو که در سال 1967 رئیس جمهور این کشور نفتخیز شده بود به قدرت رسید. روسیه پیشنهاد سازمان ملل متحد مبنی بر تمدید تحریم‌ها علیه کشور مالی تحت کنترل اردو را که شریک نزدیک اجیران واگنر روسیه شده است ویتو کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در 30 ماه آگست پس از ویتو گفت آنها به گونه مکرر روی عملکرد سازنده و سازش معقول تاکید کردند، اما به گفته نبنزیا در متن پیشنهادی سازمان ملل متحد نگرانی‌های طرف مالی یا موضع فدراسیون روسیه به هیچ صورت در نظر گرفتن نشده است. سازمان ملل متحد خواهان تمدید تحریم‌ها تا 31 ماه آگست سال 2024 شده است. تحریم‌ها بر مالی در سال 2017 وضع شد. مسکو در تلاش پایان دادن به این تحریم‌هاست. وزارت دفاع آمریکا میگوید تا زمانی که تهدیدات در منطقه از بین نرود، نیروهای آمریکایی در شرق میانه خواهند ماند. سبرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، روز گذشته در واشنگتن با خبرنگاران گفت هزاران سرباز آمریکایی که اکنون در شرق میانه مستقر هستند، تا زمانی که تهدید ایران از بین نرود در آن منطقه خواهند ماند. وی افزود که این نیروها تا زمانی که با آنها نیاز باشد در آنجا خواهند ماند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تهدیدات ایران علیه نیروهای آمریکایی در سوریه یا عراق و کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز کاهش یافته است گفت، در هفته‌های اخیر شاهد حملات بیشتر علیه کشتی‌های تجارتی از سوی گروه‌های بوده‌ایم که از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران حمایت می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها، شمار نیروهای آمریکایی در عراق در حال حاضر حدود 2500 تن و در شمال سوریه حدود 900 نفر است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌های این ساعت دعوت می‌کنیم. ایالات متحده به حیث بخشی از استراتژی اداره ریاست جمهوری بایدن برای جلوگیری از سفر خطرناک مهاجرین به طرف شمال به مرز بین مکزیکو و ایالات متحده، مراکز جدید طی مراحل درخواست‌های مهاجرین را در آمریکای لاتین باز کرده است. گزارشگر صدای آمریکا از یکی از مراکزی که تازه در کولومبیا باز شده است دیدن نموده و این گزارش را تهیه نموده است که جیلا نوری به توجه می رساند.
5 سال قبل، زمانی که ننفاراموز و فرزندان و ونزیولا را به جهت کولومبیا ترک کردند، فرزندان بزرگ و کار پیدا کردن و این خانواده به طور قانونی در مدلین کولومبیا مسکن گزیده. اکنون عواید و مصارف آنها کافی نیست و وضعیت برای آنها بدتر شده است.
اینجا زندگی مشابه وضعیت ونزوئلا است. ما می ترسیم همینطور خواهد ماند.
نلفا از 3-98 مراقبت می کند و ولدین آنها ساعتهای طولانی در یک نانوایی کار می کنند و یکی از آنها راننده موتر باربری است. چند ماه قبل آنها تصمیم گرفتند به ایالات متحده بروند. اقارب آنها در ایالت فلوریدا زندگی می کنند. آنها امیدوار هستند که از طریق قانونی و سری بروند.
اگر فردا بگویند که درخواست شما قبول شده است، ما زود اینجا را ترک می کنیم و می رویم.
اما ورود قانونی به ایالات متحده که ننفا و خانواده اش انتظار دارند بعید به نظر می رسد. او یکی از 28,000 پناهجویی است که در کولومبیا از طریق تسهیلات جدید آمریکایی در این کشور که به نام دفاتر انتقال امن شناخته می شود درخواست داده است و در آنجا طی مراحل می شوند. این مراکز به هدف بررسی وضعیت مردم به خاطر انتقال مسئول و منظم آنها در عوض این که این افراد از راه‌های خطرناک به سرحد مکزیکو آمریکا بروند بازگشایی شده است. تحلیلگران میگویند که این برنامه به هدف کمک برای مردم برای فراگیری معلومات در مورد ورود قانونی به ایالات متحده در نظر گرفته شده است.
این برنامه به مردم فرصت آن را میدهد تا بررسی کنند که راه رسیدن قانونی به امریکا را دارند یا خیر. به همین خاطر آنها نباید به طور نامنظم کشور را ترک کنند و نباید پول خود را به قاچاقچی بدهند. مشکل اینجاست که مردم وقتی به مراکز می روند و نتیجه مطلوب برایشان داده نمی شود و از اینکه مستحق نیستند مایوس می شوند.
به دلیل تقاضای بالای این وبسایت فقط طی چند ماه در ماه جون و اوایل ماه آگوست صفحه درخواست پناهندگی در کولومبیا باز گذاشته شد. صدای آمریکا با شمار از ونزوئلایی هایی که در ایستگاه بس مدلن به خاطر آغاز سفر خطرناک قاچاقی به مکزیکو و شمال کولومبیا می رفتند صحبت کرده است. یکی از خانواده هایی که صحبت نمود در وبسایت انتقال امن که در ماه جون فعال شده است درخواست داده است. اما آنها میگویند که زیاد منتظر پروسه ماندن نمیتوانند و میگویند که خشونت و سیلاب ها در کولومبیا در جایی که در نزدیک مرز با ونزوئلا زندگی میکردند بیشتر شده است.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در اوایل ماه آگوست میزبان مراسم تحلیف جوایز قهرمانان جهانی ضد نژاد پرستی بود. این جایزه به افرادی در سراسر جهان داده می شود که به دلیل تلاش هایشان برای گسترش برابری نژادی و مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، قومیتی و بیگانه شناسی قدردانی می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از تلاش‌های 6 رهبر مدنی از جمله کری گوجاجا را یک وکیل مدافع در برازیل به دلیل تلاش‌هایش در ترویج حقوق بومیان، مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از حفاظت از جنگل‌های بارانی برازیل تقدیر کرد. کار اسوالدو بلبیا لوباتون جمعیت های سیاه‌پوست را یک جا نموده و تلاش ها و رهنمایی هایش منجر به ایجاد یک نهاد برای ترویج حقوق افریقایی های پیرو و در نظر گرفتن آنان گردید. کار اسوالدو جامعه سیاه‌پوست را در پیرو گرده هم آورده است و تلاش های او برای رهنمایی رهبران جوان افریقایی پیرو تضمین می کند که کار او در نسل بعدی نیز ادامه خواهد داشت. ویکتورینا لوکا از مردم رومای مولداوی حمایت میکند که نسل ها با سوء استفاده آزار و اذیت مواجه شده اند. ویکتورینا همچنین پس از تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین، رسانیدن غذا و سایر تدارکات را برای بیش از 3,000 پناهجوی اوکراینی رومایی سازماندهی کرد. او همچنین یک شبکه خبری به زبان رومی برای ارائه آموزش، سرگرمی و توانمندی برای روماها را در سراسر مولداوی تأسیس کرد. تجارب فردی سعدی مصباح از تبعیض به عنوان یک سیاه‌پوست مقیم تونس به وی الهام بخشید تا نهاد منمتی یا رویای من را برای ارتقای حقوق سیاه‌پوستان تونسی تأسیس کند، که به تونس کمک کرد تا به اولین کشور عربی تبدیل شود که تبعیض نژادی را به حیث جرم شناسایی نمود. سارسواتی نیپالی بیش از 20 سال را صرف دفاع از حقوق دلیت‌ها با اصطلاح کست غیر قابل مرئی در نیپال کرده است و توانست کار اجباری در غرب نیپال را که خانواده های دلیت ها را برای نسل ها به دام انداخته بود لغو نماید. انتونی بلینکن به دریافت کنندگان جوایز گفت: دنیا خوششانس است که شما شهروندان فوق‌العاده متحد را دارد که زندگی خود را وقف پیشبرد حقوق و زندگی دیگران میکنید. و چیزی که امروز میخواهم به شما بگویم این است که ایالات متحده با افتخار به ادامه این کارهای تحول آور و تغییر دهنده که انجام میدهید در کنار شما خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان با نشر گزارش تازه گفته است که بیش از 50% فرامین را که طالبان در جریان 2 سال گذشته صادر کردند در مورد وضع محدودیت بر زنان بوده است. جولیا پارسی تای مصاحبه با رویا زمانی میگوید که این محدودیت ها زنان را با مشکلات متعدد از جمله امراض روانی مواجه ساخته است. توجه کنید به این مصاحبه.
در تازه ترین گزارش هایی است که در 2 سال گذشته حکومت طالبا بیش از 50% فرامین خود در مورد محدودیت ها بر زنان وضع کرده. شما اگر لطف کنین بگوین که چقدر فرامین تا حال تانسته که مانی فعالیت ها و مانی کارکرد ها و امو تلاش های زنان در افغانستان شوه.
درود بر شما، ممنون. شما خوب میفهمین که در این مدت 2 ساله که طالب در افغانستان تناکن شده، محدودیت ها بیشتر بالای خانم ها وضع شده، مخصوصا در یه آخر که آرایشگاه ها بسته شد. بعد امر آخرشانی بود که زنان به بند امیر رفتن نمیتونن، یعنی یک مکان که تفریحی از اونجا باید زنان نروند، چون نمیتونن جلوگیری از نفس خود کنن، مجبور میشن زنان را محدود بسازن. محدودیت هایی که بالای زنان وضع شده واقعا در این مدت 2 سال بسیار سخت بوده و بالای روح و روان زنان و دختران افغانستان تاثیر منفی داشته. اکثریت حالت رویشان خراب از دست به خودکشی میزنن، حتی تن به ازدواج های اجباری میتن، چون در 20 سال گذشته اکثریت تمام زنان افغانستان در اجتماع بودن، کار کردن، درس خواندن، تحصیل کردن و اینا زنان روشن فکر بودن. این محدودیت ها باعث شده که اینا روز به روز حالت رویشان خراب شوه و دست تن به ازدواج های اجباری بتن، دست به خودکشی بزنن و مهاجرت کنن. بدبخت برای که این محدودیت ها باعث حالت بد روی زنان افغانستان است.
خوب جامعه بین المللی هم از طالبان همواره ای را میخوای خانم پارسی که اگر اونا خان مشروعیت بین المللی هستن به حقوق زنان و دختران و اقلیت ها احترام قائل شوند و حکومت مشمول ایجاد کنند، شما چی فکر میکنن خانم پارسی که چرا طالبان یک پاسخ مثبت به این خواسته های جامعه بین المللی نمیتن؟
تشکر. این رو خود میفهمیم که طالب روی یک توافق یا روی یک برنامه طرح شده به افغانستان آمده. اینا با زور جنگ یا تفنگ و توپ به افغانستان داخل نشدن. درست است که در 20 سال گذشته جنگ بود، ولی اینا نمیتونستن در 20 سال که بین حاکمیت به دست بگیرن. طالب روی یک توافق یا پلانی طرح شده از طرف سازمان ملل، جامعه جهانی، امریکا و کشورهای دیگری که در این موضوع دخیل هستن آمدن به افغانستان. پس اگر سازمان ملل بخواهد که بالای طالبا واقعا فشار وارد کنه که اینا یک حکومت مشارکتی یا مردمی را داشته باشن، میتونن که فشار بیارن، مثلا میتونن که کمک های هفتوار خود را قطع کنن، میتونن که سفرهایشان را محدود بسازن، چون خانواده های سران طالب همش بیرون از افغانستان هستن و اگر اینا سفرهایشان محدود شود نتونن پیش خانواده های خود بروند، نتونن کمک برشانده و اینا از این کمک استفاده کردن ندارن، مجبور میشن که تن به این فرمان سازمان ملل متحد بتن. متاسفانه سازمان ملل هم بعد از هر اعلامیه طالبا که محدودیت ها را بالای خارما وضع میکنن، با نوشتن یک تویت یا یک اعلامیه ساده از این حرف میگذرن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان با انتقاد تند از رویکرد حکومت طالبان میگوید که بیشترین فرمانهای این گروه تا 2 سال گذشته حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را هدف قرار داده است. در این گزارش همچنان بر نقض مداوم حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز اشاره شده و از مقام‌های آمریکایی خواسته شده تا در بحث‌ها با طالبان بر حفظ حقوق اقلیت‌ها تاکید کنند. برگردان گزارش در این مورد را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان می گوید که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در اگست 2021 تا اکنون حدود 80 فرمان و دستور صادر کردند که بیش از نصف آن به گونه مستقیم بر زنان و دختران افغان محدودیت های شدید را وضع کرده است. این کمیسیون در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد همچنان گفته که این محدودیت‌ها سبب شده تا زنان افغان نتوانند بر اساس تفسیری که خودشان از دین دارند زندگی کنند.
فرمان‌های محدود کننده دیگر نیز بر زندگی زنان صادر شد که توجه بیشتر رسانه‌ها را جلب نکرد، چون تصمیم طالبان مبنی بر وضعیت ممنوعیت بر رانندگی زنان، طالبان این قوانین را با منسوب کردن آن به دستورات قرآن توجیه کردند و این قوانین به گونه مستقیم از سوی رهبران طالبان صادر می شود.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان همچنان گفته که طالبان تمام زنان در افغانستان را مجبور ساخته تا بر اساس دیدگاه مذهبی این گروه در جامعه زندگی کرده و از زنان رفتار خود را بر اساس برداشت‌های دینی طالبان عیار سازند.
شما هیچ نفوس مسلمان دیگی یا کشور مسلمان دیگی در دنیا سراغ ندارین که نصف جامعه را که زنان است به این ترتیب از پیشرفت ممنوع بکنن.
این گزارش می افزاید که طالبان تفسیر شدید از مذهب سنی را تطبیق می کنند. اقدامی که بر اساس ادعای این گزارش وضعیت آزادی مذاهب را در افغانستان وخیمتر کرده و طالبان با صدور فرامین، دساتیر و مکتوب‌ها آزادی ادیان و مذاهب را برای تمام افغان‌ها محدود کردند، به شمول آنانی که تفسیر و برداشت متفاوت از اسلام دارند.
در طول سال 2023 طالبان در تدریس فقه شیعه جعفری در برخی دانشگاه‌ها محدودیت وضع کردن و در ماه فوریه امسال ازدواج میان مسلمانان سنی و شیعه را در بدخشان منع کردند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان قبلا پیشنهاد کرده بود تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دلیل نقض جاری و سیستماتیک آزادی های مذهبی و دینی من حیث کشور مورد نگرانی مشخص شناسایی شود.
حکومت های سایر کشورهای با اکثریت مسلمان نیز از تفسیر خشن و تنفیذ گسترده شریعت توسط طالبان انتقاد کردند. سازمان همکاری های اسلامی حتی ناامیدی عمیق خود را از تصمیم ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران ابراز کرد.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان ابراز نظر نکرده، اما مقام‌های طالبان در گذشته بارها گفتند که حقوق زنان و دختران و همچنان اقلیت‌های مذهبی در حاکمیت این گروه بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
متأسفانه یکی از شکایت‌هایی که ما هم طی 2 سال مخصوصا در سال اول نه به اندازه بیشتر، اما بعد از اینکه این فرامین ممنوعیت زا برای زنان هر روز بیشتر شد، از جامعه جهانی همی است که روی کرده که در قبال گرفتن یک روی کرده کارآمد نیست. متاسفانه طالبا از زبان نرمش و از اینکه با مراوده و گفتگو بتانیم تاثیرگذار باشیم و اونا را به طرف جهت مثبت رفتارشان رو تغییر بدیم، این ناممکن است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان از مقامهای امریکایی خواسته تا در مذاکرات و بحثهایشان با طالبان بر حفظ آزادی دین و مذهب تاکید کنند و نقض جاری حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان را به گونه علنی محکوم کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و حکومت طالبان قراردادهای معادن را به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار با شرکت‌های برنده افغان و خارجی امضا کردند. این قراردادها شامل اکتشاف معادن آهن، سرب و مس است که با شرکت‌های مشترک بریتانیایی، چینایی، ترکی، ایرانی و افغانی امضا شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هنگام امضای این قراردادها مدعی شد که در سکتور معادن فساد از بین رفته و بر بنیاد یک پروسه شفاف هفت معدن به شرکت‌های برنده بین 5 تا 30 سال به اجاره داده می‌شود. دلاور مدعی شد که در دوره حاکمیت طالبان معادن به خوبی مدیریت و محافظت می‌شود و در بیش از 400 ولسوالی 34 ولایت کسی نمی‌تواند با معادن دست برد بزند. دلاور در خصوص قراردادهای جدید گفت که معدن طلای سمتی در ولایت چواب ولایت دخور با شرکت چینایی افغانستان و شرکت زرور افغانستان قرارداد 5 ساله امضا می شود که در آن 310 میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند و 56% حق امتیاز را به حکومت طالبان پرداخت خواهند کرد. تخمین زده شده است که این معدن بین 31 تا 100 تن طلا دارد که ارزش آن 1800 میلیون تا حدود 6 میلیارد دلار است. دلاور گفت که معدن دوم مس عینک با مساحت 240 کیلومتر مربع با شرکت خصوصی توریا قرارداد می شود.
دیدی سرمایه در 411 میلیون دلار. پدی که
سرمایه این 411 میلیون دلار است. در این معدن 12% حکومت امتیاز دارد و متبقی فیصدی از آن هاست. این قرارداد برای 30 سال است. یقین دارم که در 30 سال هم تمام نخواهد شد.
ما یقین است در سکلو کم نخلاص کی دادم رغرد. در لوگر نشرا شروع ده انتر خاک جبار رسیدلی.
همچنان قرارداد بلاک اول معدن آهن غوریان در ولایت هرات با شرکت وطن درخشان امضا شد. این شرکت 2.8 میلیارد دلار در این معدن سرمایه گذاری می کند و 13% حق امتیاز به حکومت طالبان می پردازد. قرارداد بلاک دوم معدن آهن غوریان ولایت هرات با شرکت ساحل شرقی میانه، شرکت اپیکوی ترکیه و شرکت دره نور امضا شد. این شرکت ها به گونه مشترک 874 میلیون دلار در این معدن برای 30 سال سرمایه گذاری می کنند و 13% حق امتیاز به حکومت طالبان پرداخت می کنند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان افزود:
بل غوریان دریم بلاک ده دا شمش میلی.
قرارداد دیگر بلاک سوم معدن آهن غوریان است. شرکت شمشم ملی است. شریک آن شرکت جی بی ام بریتانیایی است. 272 میلیون دلار آنها سرمایه گذاری می کنند. 13% حق امتیاز نظام و مردم افغانستان است. 87% از آنها است برای 30 سال.
نظام حقی دی خلق و حقی دی کندگی که ما نبایی او و اتیابه دی بیی. دیست کلول پارا.
بلاک چهارم معدن آهن غوریان هرات با شرکت باختر استیل، احیای سپاهیان و شرکت پارسیان ایرانیان امضا شد که 1.7 میلیارد دلار در این معدن سرمایه گذاری می کنند و 13% حق امتیاز به حکومت طالبان پرداخت خواهند کرد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان گفت که این قراردادها بر اساس قانون معدن نظام پیشین امضا شده است. در این نشست شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان گفت که این معدن برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم مهم است.
و مستقیم دول هر معدن که
اگر در هر معدن 5000 نفر کار کنند، تقریبا برای 40 تا 50000 نفر به گونه مستقیم و برای 1.7 میلیون نفر به گونه غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
پراتون که شلو کالو 15 کالو که تنها دیده که او معدنون پراخیز.
جاولحق استانزهی به نمایندگی شرکت های شمش ملی، وطن درخشان و باختر فولاد گفت که اگرچه پروسه داوطلبی و بررسی اسناد شرکت ها طولانی بود، اما نتیجه برایشان قابل قبول است. استانزهی گفت
تقریبا در حدود 206 شرکت مشترک کننده داشتیم که 19 شرکت واجد شرایط شناخته شد که در تقریبا از 19 شرکت هم 4 شرکت برتر در معدن آهن غوریان هرات امروز بخیر عقد قرارداد میکنه.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اگست 2021 است که حکومت این گروه قراردادهای اکتشاف و استخراج معدن را با شرکت‌های خارجی و داخلی به ارزش بیش از 6.5 میلیون دلار امضا می‌کند. پیش از این حکومت طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه دریای امو را با یک شرکت چینایی امضا کرده بود. افغانستان یکی از کشورهایی است که مواد معدنی زیاد دارد، اما به دلایل مختلف سالهاست که از منابع طبیعی آن بهره برداری نشده است. سازمان زمینشناسی آمریکا چند سال پیش اعلام کرده بود که این کشور بیش از 2 تریلیون دلار منابع طبیعی دارد.
برنامه‌های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می‌شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. وقت خوش داشته باشید.